واقع اسلان نشه آمار ریفلاکس واقعا افزایش پیدا میکنه. یا مثلا غذاهای پرچرب و همون توضیحاتی که قبلا دادم، شیرینی های زیاد کمه اون دریچه را دستکاری میکنن، یا غذایی که خیلی ترشن، خب اینا هم از اینا کلا غذای ترش اسیدی ان،
بله،
و در نتیجه ریفلاکس را بدتر میکنن. فردی که مثلا با غذا آب زیاد میخوره، هستن افرادی که عادت بد غذایی دارن، مثلا یه لقمه میخورن مثلا نصف لیوان آب پترش میخورن، خب این باعث میشه که ریفلاکس تشدید بشه. بنابراین مصرف زیاد مایعات نباید باشه، یعنی عملا باید ما این موضوع را باید کاهش بدیم. یا مثلا از نظر عادت ها فرد باید تا 2 ساعت پس از غذا دراز نکشه،
بله،
یعنی باید به معده فرصتی بدیم تا متویاتش خالی بشه، چون گفتیم در ایجاد ریفلاکس اون که غذا تو معده میمونه و فشار معده بالا میره، این خود زمینه را برای ریفلاکس اسید فراهم میکنه. حالا به همین دلیل افرادی که ریفلاکس دارن توصیه میکنیم که حداقل تا 2-3 ساعت بعد از غذا دراز نکشن. یا مثلا افراد ریفلاکسی غذا را با حجم کم ولی با دفعات زیاد استفاده بکنن، یعنی همون موضوعی که باعث میشه فشار معده چندان بالا نره.
یکی از معضلات و مشکلات مردم در کل و مخصوصاً باز ممکن در ماه رمضان مشکل قبضیت و یبوست است دکتر صاحب، که بعضی افراد این مشکل از قبلم دارن. حالا سوال است که یک فردی که مثلا پیرم باشه، سنش بالا باشه، 50-60 سالش باشه، قبضیت داره، مراقبت های لازم هم میکنه از نظر پروگرامی غذایی، مصرف آب فراوان و زیاد، اما مشکلشان برای بررسی هایی که به عمل آمده گفتن که شما تنبلی روده هم دارین، اینمی آدم با این مشکلاتشان میتونه روزه بگیره؟
خب ببین، توی این ما واقعا یبوست هم عموما با این نوع نحوه رژیم غذایی عموما تشدید میشه، برای که ما اون اصولی که مربوط به کارکرد شکمه در تمام این 24 ساعت نمیتونیم رعایتش کنیم، فقط توی یه سری ساعت خاص میتونیم موضوع را رعایت کنیم، که مصرف مایعات زیاد خوب مهمه،
بله،
یا کسی که یبوست داره حتما باید سبزی و میوه های ملینه به مقدار زیاد استفاده بکنه. و خب در این ماه خوب طبیعی است که با توجه به الانم که زمان روزه طولانی است و اون زمان نخوردن این آب و سبزی و میوه ها طولانیه، یعنی یه چیز قابل انتظار هست که یبوست ها تشدید بشه. بنابراین جواب سوال اینه که واقعا اگر این همه چیز رعایت میکنه و بعد آنقدر دچار یبوستی که دچار مشکلات شدیده، خب میتونه روزش نگیره.
خب دکتر صاحب، با توجه به شیوع و زیاد بودن مشکل قبضیت یا یبوست، به خصوص که باز احتمال میتیم که در ایام ماه مبارک رمضان و روزه به دلیل شرایط خاص روزداری ممکنه شدت پیدا بکنه و زیادتر هم شوه، برای پیشگیری و جلوگیری، وقایه و معالجه و کنترل این مریضی قبضیت، چی کارهایی باید انجام شوه؟
خب واقعا کاری که از دست ما برمیاد این که یعنی تو این فاصله ای که فرد مجاز چیزی بخوره، اولا خب آب زیاد استفاده کنه، این موضوع مهمه. 2، مصرف سبزی ها و میوه ها. خب بین سبزی ها و میوه ها فقط من تاکید کنم که 2 تاش استفاده نکنن افرادی که مستعد یبوستن، موز و انار. موز و انار خودشون جز دلایل یبوست هن، یا کسی که یبوست میاره یبوست را داره یبوست تشدید میکنن،
بله.
این مسئله دیگه که حالا میشه کاری بکنیم، تحرک. اگر بتونن افراد حالا روزی 1 ساعت مثلا یه پیاده روی داشته باشن، مخصوصا زمانی که هوا خنک، و خب این موضوع خیلی خوبیه اینا، که کمک میکنه به تحرک دستگاه گوارش، بنابراین تحرک هم مهمه. غیر از این مسئله خب میتونن ملین ها را مصرف کنن، که ما انواع ملین داریم که میشه با تجویز پزشک البته این داروها استفاده بشن، که کمک کنه به تسهیل کار روده.
خب شنوندگان عزیز، با کارشناس محترم جناب آقای دکتر نیکپور در همین جا خداحافظی میکنیم. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم برد. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری‌های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری‌هامون صحبت بکنیم. خیلی وقت‌ها هم از این بیماری‌ها گلایه داریم. از جمله گلایه‌هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا بودن کلسترول خونه و خیلی‌ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ ها و تشکیل پلاک های خاصی که اونجا ایجاد میکنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب و تغذیه میکنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیهش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه، کلسترولها، نمیتونید دست بزنید که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. احضار سفیر طالبان در اسلام آباد به وزارت خارجه پاکستان. بازگشایی تورخم در روز سه‌شنبه در صورت موافقت طالبان با شرط پاکستان. و ایران به نامه ترامپ پس از تکمیل بررسی ها پاسخ می دهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 شب از رادیو دری. وزارت خارجه پاکستان با اعتراض به حادثه حمله و گروگانگیری قطار جعفر اکسپرس سفیر طالبان در اسلام آباد را احضار کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد به طور رسمی به این وزارتخانه احضار و مراتب اعتراض شدید نسبت به استفاده از خاک افغانستان در حمله به قطار جعفر اکسپرس به وی ابراز شده است. وزارت خارجه پاکستان ابراز کرد طالبان بر اساس تعهدات بین المللی خود متعهد شده اند که اجازه ندهند از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود و این تعهد در توافقنامه دوحه بین طالبان و آمریکا امضا شده است. این وزارتخانه همچنین با سفیر طالبان در اسلام آباد تاکید کرد گروهی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شوند از خاک افغانستان برای انجام اقدامات شنیع خود استفاده کرده‌اند. این احضار پس از حمله هفته گذشته گروه تروریستی موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچستان انجام شد که طی آن جنگجویان این گروه خطوط راه آهن را منفجر کرده بیش از 400 مسافر را به گروگان بردند. ارتش پاکستان پس از پاکسازی قطار و نجات گروگان‌ها اعلام کرد 33 مهاجم را کشته است. پیشتر احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان مدعی شده بود شبه نظامیان جدایی طلب بلوچ و قطار در بلوچستان و گروگانگیری مسافران در افغانستان برنامه ریزی و هدایت شده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در واکنش به اتهامات سخنگوی ارتش پاکستان مبنی بر ارتباط افغانستان با ارتش آزادی بخش بلوچستان این اتهامات را به شدت رد کرده بود و از طرف پاکستانی خواسته بود به جای چنین اظهارات غیر مسئولانه‌ای بر حل مشکلات امنیتی و داخلی خود تمرکز کند. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان استعفای سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت را رد کرد. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر استعفای سراج الدین حقانی در یک بیانیه رسمی این ادعاها را رد کرد. قانع در این بیانیه گفت ما به طور قاطع اعلام می‌کنیم که سراج الدین حقانی از منصب خود استعفا نداده است و این شایعات حقیقت ندارد. سخنگوی وزارت داخلی طالبان تصریح کرد انتشار اطلاعات نادرست میتواند باعث ایجاد نگرانی و انحراف افکار عمومی شود. از رسانه ها میخواهیم که از انعکاس پروپاگاندهایی که دور از واقعیت است پرهیز کنند. و همچنین تاکید کرد که سراج الدین حقانی در حال انجام وظایف خود به عنوان وزیر داخله است و هیچ تغییری در سمت وی با وقوع نپیوسته است. چندی قبل رسانه هندی ایندیا گزارش داد که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان از سمت خود کنارگیری کرده است. این رسانه به نقل از منابع خود گزارش داد که حقانی پس از اینکه از سفر درمانی به امارات و کابل بازگشت از سمت خود کنارگیری کرد. این در حالی است که منابع نزدیک به سراج الدین حقانی شایعه استعفای وی از وزارت داخله را تکذیب می کردند. حساب‌های کاربری وابسته به طالبان ویدیویی را پخش کردند که در آن سراج الدین حقانی پس از ادای نماز جمعه در مسجدی در ولایت خوست دیده می‌شود. نماینده جرگه بازگشایی تورخم گفت این احتمال وجود دارد که گذرگاه تورخم روز سه‌شنبه برای مسافران و ترانزیت کالا باز شود. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
دومین بار جرگه های مشورتی تاجران و اثران قومی افغانستان و پاکستان در شهرک مرزی تورخم با هم نشست و گفتگو انجام دادن. عزیز رحمان عرب یکی از اعضای جرگه تاجران ولایت ننگرهار که در این نشست حضور داشتند گفت که پاکستان جانب پاکستانی بار دیگر سه مورد را برای جرگه جانب افغانی پیشنهاد کردند که سه مورد شامل آتش بس در امتداد خط فرضی دیورن، بازگشایی دروازه تورخم و همچنان متوقف ساختن کار ساخت تاسیسات نظامی در امتداد خط دیورن در این طرف خط البته در جانب افغانستان بودند. وی گفت که این دو مورد با همراه جانب پاکستانی توافق صورت گرفت و مورد سوم وقت گرفته شد تا با مسئولان حکومتی در میان بگذره. این شرایطی است که در جرگه نخست هم جانب پاکستانی آن را مطرح کرده بود و حرف تازه و شرایط دیگری را نداشتند، اما این شرایط در گذشته هم از طرف جانب افغانی رد شده بود و پاسخ منفی داده شده بود. این جانب پاکستانی همچنان گفته است که در صورت پذیرفته شدن هر سه شرایط اونها آماده هستند برای فردا صبح گذرگاه تورخم برای ترافیک و رفت آمد مردم بازگشایی نمود، اما احتمال زیاد وجود دارد که این شرط از طرف جانب افغانستان پذیرفته نشود، چنانچه حالا هم بالای تاسیسات نظامی در امتداد خط فرضی دوران کار ادامه دارد و به هیچ صورت با وجود آن که سه مرتبه درگیری مسلحانه هم در امتداد خط فرضی دوران بین نظامیان پاکستانی و نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته، اما کار ساخت تاسیسات متوقف نشده. این که تا فردا صبح نتیجه این جرگه چگونه خواهد بود فردا صبح معلوم می شود، اما احتمال زیاد وجود دارد که این شرایط از طرف جانب افغانستان پذیرفته نشود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت داخله طالبان در واکنش با گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد که میگوید قیمت تریاک در افغانستان افزایش یافته است، این گزارش را به معنی تایید تلاش‌های حکومت طالبان در مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانستان ارزیابی کرد. گزارش از ذبیح الله قریشی.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد مبنی بر افزایش قیمت تریاک در افغانستان خود را متعهد بر نابودی کامل مواد مخدر می‌داند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در معلومات تازه خود گفته است که قیمت تریاک در افغانستان افزایش یافته است. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید معمول است که وقت تولید و عرضه وجود نداشته باشد قیمت بالا می رود، که گفته های دفتر متذکره مصداق جدیت امارت اسلامی در امر ریشه‌کن سازی مواد مخدر از کشور می باشد. قانی:
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در معلومات تازه‌اش گفته است که قیمت تریاک در افغانستان افزایش یافته است و این معمول است که وقتی تولید و عرضه وجود نداشته باشد هویداست که قیمت چندین برابر بالا می رود. و گفته های دفتر متذکره مصداق جدیت امارت اسلامی افغانستان در امر ریشه‌کن‌سازی مواد مخدر از کشور می باشد. وزارت امور داخله اعلام می دارد که میزان پروسس، تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته و نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در جلوگیری از کش، تولید و قاچاق مواد مخدر دستاوردهای مهمی داشتند و ما اطمینان می دهیم که پلیس مبارزه با مواد مخدر فعالیت هایشان را در امر مبارزه با مواد مخدر بیشتر از پیش شدت بخشیده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
ما گفته قانون وزارت امور داخله تاکید می‌دارد که میزان پروسس و قاچاق مواد مخدر در کشور به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته و نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در جلوگیری از کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر دستاوردهای مهمی داشته و اطمینان می‌دهیم که پلیس مبارزه با مواد مخدر فعالیت‌های خود را در حمر مبارزه با مواد مخدر بیشتر از پیش شدت بخشیده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. این در حالی است که افغانستان در زمان حضور نیروهای ناتو و آمریکا در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داشت. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
گزارشی بود از ذبیح الله قریشی. سروزیر ایالت خیبر پختونخوا پاکستان با اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور مخالفت کرد. علی امین گنداپور سروزیر ایالت خیبر پختونخوا در یک نشست خبری در پشاور با ضرب العجل دولت مرکزی پاکستان برای اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور مخالفت کرد. وی با انتقاد از سیاست دولت مرکزی گفت نباید پناهجویان افغان را به اجبار از کشور اخراج کرد. حکومت پاکستان اخیراً از پناهجویان افغان خواسته است تا پیش از 11 حمل این کشور را ترک کنند. سروزیر ایالت خیبر پختونخوا افزود سیاست دولت مرکزی در قبال پناهجویان افغان ناقص است. روی کردی که در گذشته اتخاذ شده بود نقض حقوق بشر بود. گنداپور در ادامه صحبتهایش تاکید کرد که باید به آن عده از پناهجویان افغان که مایل به دریافت تابعیت پاکستانی هستند شهروندی داده شود. و گفت اگر افغانهایی که سابقه جرم ندارند مایل به ماندن در پاکستان باشند مشکلی نباید وجود داشته باشد. من همیشه از کسانی که به صورت قانونی در پاکستان حضور دارند حمایت کردم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از متقاضیان روادید ایران در افغانستان خواست برای کاهش مشکلات در دریافت ویزا از درخواست‌های متفرقه پرهیز کنند و از طریق شرکت‌های مجاز درخواست دهند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری هفتگی خود درباره روند صدور روادید جمهوری اسلامی ایران در نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی این کشور در افغانستان توضیح داد. بقایی گفت سیاست ما محدودسازی نیست بلکه مدیریت اعطای روادید به متقاضیان در افغانستان است. و افزود مجموعه تدابیر اندیشیده شده که به تدریج اجرا می شود. کرامت مردم افغانستان و احترام به آنها همیشه برای ما در امر اعطای روادید یک اصل بوده است. بقایی در مورد جلوگیری از سوء استفاده ها در روند صدور روادید نیز گفت راهی این که بخواهیم سوء استفاده ها را از بین ببریم یا کم کنیم این است که متقاضیان برای دریافت روادید از طریق شرکت ها و مجاری زیربط که سفارت معرفی می کند اقدام کنند و اجازه ندهند طرف های متفرقه از آنها سوء استفاده کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در پاسخ به سؤالی درباره جزئیات نامه دونالد ترامپ و ارتباط احتمالی سفر وزیر امور خارجه ایران با عمان با این نامه گفت ما فعلا بنابر انتشار رسانه‌ای این پیام نداریم. بقایی گفت آنچه در رسانه‌ها منتشر شده عمدتاً گمانه‌زنی است و فهوای نامه با صحبت‌های عمومی رئیس جمهور آمریکا فاصله ای ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت پاسخ ما به این مکاتبه پس از تکمیل بررسی ها از طریق مقتضی انجام خواهد شد. بقایی همچنین گفت سفر وزیر امور خارجه ایران به عمان ارتباطی به نامه ترامپ نداشت و از قبل برنامه ریزی شده بود. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران درباره پاسخ تهران به ادعاهای ایالات متحده پس از حملات نظامی به یمن نیز گفت ما به هر گونه تعرضی علیه تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران با قاطعیت پاسخ خواهیم داد و در این خصوص هیچ تردیدی وجود ندارد. وی افزود این که امریکایی ها اقدامات مردم مقاوم و قهرمان یمن را به دیگران منتسب می کنند در راستای نوعی جبران شکست های خودشان در این 20 ماه گذشته است. بقایی ادامه داد همانطور که قبلا شنیدید مردم یمن و دولت یمن به صورت مستقل در خصوص اقداماتی که لازم می دانند در حمایت از فلسطین صورت دهند تصمیم می گیرند و این در راستای تصمیمات یمنی ها و در حمایت از مقاومت مشروع مردم فلسطین است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به سؤالی درباره هدف از برگزاری نشست سه‌جانبه پکن که تفسیرهای مختلفی را نیز در رسانه‌های مختلف به همراه داشت گفت در این نشست سنگ بنای یک روند سازنده و مفید برای سه کشور و حمایت از حاکمیت قانون در سطح بین المللی و ترویج چند جانبه گرایی گذاشته شد و روند ادامه خواهد یافت. بقایی همچنین ممنوعیت سفر اتباع 43 کشور مسلمان به آمریکا را مصداق روشن نژاد پرستی و تبعیض نژادی مبتنی بر دین و قومیت و ملیت دانست که کاملا مغایر با موازین و قواعد حقوق بشری است. و ای گفت ممنوعیت سفر اتباع ایرانی به آمریکا نیز نشانه روشنی از خصومت و دشمنی سیاستمداران و سیاستگزاران آمریکایی با ملت ایران است. و آخرین خبر این که وزارت امور خارجه چین ادعای گروه 7 درباره ارسال قطعات دارای کاربرد نظامی بر روسیه را تکذیب کرد و این بیانیه را تلاشی برای مخدوش کردن چهره چین دانست. ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری ضمن اشاره به بیانیه اخیر وزیران خارجه گروه 7 اعلام کرد که پکن هرگز تسلیحات یا کالاهای دارای کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی را برای طرفهای درگیر در جنگ اوکراین ارسال نکرده است. ما او تاکید کرد چین همواره به طور فعال از صلح و گفتگو درباره بحران اوکراین حمایت کرده، هرگز سلاح‌های کشنده در اختیار هیچ یک از طرفهای درگیر قرار نداده و به شدت صادرات کالاهای با کاربرد دوگانه را کنترل کرده است. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. احضار سفیر طالبان در اسلام آباد به وزارت خارجه پاکستان. بازگشایی تورخم در روز سه‌شنبه در صورت موافقت طالبان با شرط پاکستان. و ایران به نامه ترامپ پس از تکمیل بررسی ها پاسخ می دهیم. همچنان با مجموعه خبری ساعت 7 شب در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
افزایش بی سابقه ناامنی و حملات گروه‌های تروریستی در پاکستان این کشور را در کانون توجه بین المللی قرار داده است. طی هفته‌های اخیر بر اثر انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف پاکستان صدها تن کشته و زخمی شدند که مسئولیت بسیاری از این حملات را گروه‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان و جبهه آزادی بخش بلوچ بر عهده گرفتند. حتی تی تی پی اخیراً در اعلامیه گفته که حملات بهاری خود با نام الخندق را افزایش خواهد داد. همکارم سید باقر حسینی در گفتگو با غیور حسین غالب تحلیلگر پاکستانی بعد تحلیل و بررسی علل قوت گرفتن گروه‌های تروریستی در پاکستان، ناتوانی ارتش این کشور در مهار گروه‌های تروریستی و تأثیرات و پیامدهای داخلی و خارجی ناامنی در پاکستان پرداخته است.
تحولات پاکستان همانچون که شما هم در سوالتون فرمودی، الان خیلی هم وضعیت خراب شده. کل پاکستان الان از مرز افغانستان گرفته تا مرز ایران کلن در بعض جاها، همین سیستان و بلوچستان باشه، همین بلوچ ها قیامی کرده و در سمت خیبر پختونخوا هم تی تی پی و حملات تی تی پی هم خیلی هم شدت یافته. الان تو این روزها همین تا یک ماه هم نمیشه، دیروز هم یکی از مفتی های اعظم اهل سنت را اسم منیر شاکر اون را ترور کرد و به قتل رسید. قبل از اینم حامد الحق را ترور کرده بود و هر دوتاش از اهل سنت متعدل هستند، یعنی از افرادی بودند که داعی وحدت و اتحاد بین المسلمین بودند. و از سمت دیگه هم اگر یک منطقه به اسم پاراچینار حدودا 5 ماه و 15 روز شد کلن در محاصره کامل، در محاصره تی تی پی و اینا، تحریک طالبان پاکستان اینا کلن در محاصره اینا قرار گرفته، در حالی که حدودا 500 تا کودک ها به خاطر کمبودی تغذیه و شیر و اینا کشته شده. و همچنین افرادی که از پشاور به پاراچینار می اومدن چندین بار کاروان اینها را مورد هدف قرار گرفت و کل و وسایل و تغذیه و ماشین هایش و چور و چفاول کلن از اینها رو بودند و افرادی هم خیلی زیاد کشته شدن. حدودا الان تو اون منطقه، در منطقه پاراچینار، حدودا آبادی منطقه پاراچینار 500 هزار یا 5 لک افراد هست اونجا. کلن الان هم در ماه رمضان هم در محاصره است. و تحریک طالبان پاکستان الان خیلی هم قوی شده و در پاکستان جاهای مختلف یعنی یک تهدید واقعی برای دولت مداران، برای دولت پاکستان هست. خب الان علتهایش هم خیلی زیاده که چرا اینا یک دفعه اینقدر قوی شدند. یکی از علتهایش این هست که داعشی که قبلا در جاهای دیگه می جنگید الان کل متمرکز شدن به همین منطقه. و از سمت دیگر خود طالبان هم تا هنوز از این تحریک طالبان تی تی پی حمایت میکنند. چندین بار که با اونا مصاحبه شد یا پاکستان خواستن با اونا مصاحبه کند یا مثلا اهالی پاراچینار که قبلا در افغانستان رفت و آمد داشتن حتی بدون ویزا به افغانستان و کابل اینا میرفتن، اونا هم الان کلا در محاصره هست. اگرچه بهانه‌اش این است که مثلا اینا با یک مکتب تشیع اینا تعلق داره، اما این نیست. چون اگر به مکتب تشیع تعلق نداشت، یعنی الان حامد الحق و منیر شاکر و اینا که با اهل تشیع هستن ارتباطی نداشتن. خب اینا از سمت طالبان هم مورد حمایت قرار میگیره، از سمت داعش ها و تکفیری ها و خوارج اینا هم مورد حمایت قرار گرفته. اگرچه دولت پاکستان و ارتش پاکستان عملیات هایی را انجام دادن که نتیجه چندان نداشتن.
من میخواستم به همین موضوع اشاره بکنن. به نظر میرسه که فعالیت های گروه های تروریستی حکومت پاکستان را هم آزار داده، به طوری که پاکستان قصد داره علیه هند و طالبان افغانستان پیشنویس قطعنامه را به سازمان ملل ببره. دلیلی که حکومت پاکستان نتوانسته فعالیت گروه ها را کنترل بکنه به نظر شما چی است؟
ببین، اگر ما منصفانه یه تجزیه داشته باشیم، این هست که خود این تحریک طالبان تی تی پی افرادشان با دولت مداران به صورت غیر رسمی با اینا در ارتباط هست. مثلا همین منطقه پاراچینار که مثلا چورو چپاول میشه، افرادش کشته میشه، همونجا ارتش پاکستان هیچ واکنشی هم نشان نمیده. یعنی با وجود این که هلیکوپترهای ارتش پاکستان با کاروان، یعنی اون اسکورتش با چیز میرفت، با همین کاروان میرفت، ولی اینا فقط داشت نگاه میکردن دیگه کاری نکردن. و خیلی هم شواهدش هست که این تحریک طالبان قبلا هم از خود، از یعنی از متن ارتش پاکستان، اگر کتاب مولوی ضعیف را بخوانین، زندگی با طالبان، یعنی کتابی خوبی هست، اونجا هم خودشون به این نکات اشاره دارد که مثلا ما کلن تمرین ها و این فعالیت های نظامی را ما در اونجا یاد گرفتیم. و به جاهای دیگه هم اشاره دارد، مثلا در 401 کمپی داشت، ما اونجا آموزش میدیدیم و افراد زیادی بودن از مجاهدین. و در حالی که این، یعنی این دلیل برای این هست که با وجود این که عبدالسلام ضعیف از افغانستان بود، ولی خودی از داخل خاک پاکستان و از مناطق قبایل نشین در همون تمرین‌ها و در همین آموزش‌ها اینا دیگه حضور داشتن. و اگر یعنی خلاصتاً بگیم، این هست که خود تحریک طالبان هم به دولت، یعنی با دست ارتش پاکستان آموزش دیده است. به خاطر این الان مشکلاتش هم خیلی زیاد شده. الان هم یعنی در بین ارتش افرادی هستن که با تحریک طالبان دست دارند، یعنی شاهدی هم خیلی زیاد هست. همین منیر شاکر که قبل از کشتنش خودش در مصاحبه گفته بود که من چندین بار به ارتش پاکستان گفتم که من از طرف تحریک طالبان اینا مورد هدفم، یعنی ما رو تهدید میکند، ولی با وجود این که دیگه دیروز با خیلی وجه فجیانه به قتل رسید و افراد دیگه هم در نماز که شرکت داشته اونا هم به قتل رسید. یعنی اینا هم خود ارتش پاکستان آموزش داده بود که الان داره از این مشکلات. و یک مشکل جدیش این هست که پاکستان قبلا هم اینطوری بود که مثلا میخواستن القاعده را از مورد هدف قرار بگیرن یا طالبان را یا افغانستان را یا افراد دیگر را خود پاکستان، یعنی اون که یعنی آب را گلالود کنید و ماهی بگیرید. پاکستان داره ماهی میگیره، مثلا از IMF یعنی اون بانک دولتی و بانک بین المللی میخواد از اونا قرض بگیره و قبلا هم از این حربه ها پاکستان خیلی زیاد استفاده کرده که مثلا به اونا بگه که اگر شما به ما قرض ندید، به ما پول ندید، به ما یعنی این تجهیزات را ندهید، این تحریک طالبان، این طالبان یا این افراد تروریست از دست ما، از کنترل ما داره خارج میشه. این هم یک وجهش هست. اول وجهش این شد که اصلا خود ارتش به اینو آموزش داده بود. وجه دومش این هست که خود دولت پاکستان میخواد اینو بزرگ کنه تا این که باج بگیره، پول بگیره از سازمانهای مللی و اینا.
بر اساس آمارها هم که اخیراً منتشر شده، پاکستان دومین کشور ناامن دنیا شناخته شده. به نظر شما این وضعیت چه پیامدهایی را برای کشور هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی به همراه داره؟
خب از بعد داخلی که اگر نگاه کنیم که در پاکستان الان هیچ صنعتی و هیچ شرکتی و هیچ افرادی رو به بهبود نیست، کلن داره ورشکسته میشه و افرادی که اونجا سرمایه گذاری کرده بود در خود پاکستان در شهرهای تجاری مثل کراچی و لاهور و اینا یکی یکی از دارن از کشور خارج میشه. مثلا قبلا شرکت‌های چینی خیلی با دست باز و در شهر پشاور و در لاهور و در کراچی و در بندرهای گوادر و اینا برای خودشون یه شرکت هایی داشتن، ولی کلن الان داره جمع میشه. یعنی اون اقتصادش که به خاطر همین شرکت ها بود اونم داره رو به افول هست. و از نظر بعد خارجی هم که نگاه کنی، یعنی کشور پاکستان به عنوان یک کشور تروریست پرور داره تو جهان چیز میشه، معرفی میشه. حتی افرادی که خودش قبلا کارهای تروریستی خیلی زیاد انجام داده بودن، الان هم یعنی انگشتش با سوی پاکستان گرفته که نه، پاکستان هست که داره کارهای تروریستی و اینا رو انجام میده. یعنی از نظر بعد خارجی هم داره اون وجههشو از دست میده، یعنی خود وجهه ارتش پاکستان که یک ارتش قوی در دنیا به حساب می اومد، الان داره اون وجههش رو از دست میده. چرا که ارتش پاکستان قبلا اینطوری به ما خودم که در پاکستان بودیم هیچ ارتشی رو نمیدیدیم، ولی الان ارتش اون ارزش به اینجا رسیده که الان ارتش کارهای پلیس و پلیس ترافیک و اینا رو انجام میده، یعنی میاد در بازارها و اینا یعنی کارهای پلیس رو انجام میده. به خاطر اینم اون ابهت داخلی رو هم از دست داد و ابهت خارجی رو هم از دست داد.
گفتگوی بوده از همکارم سید باقر حسینی با غیر حسین غالب، تحلیلگر پاکستانی. مسئولان نهادهای فرهنگی و آموزشی در ولایت هرات میگویند 20 سال حضور بیگانگان غربی در افغانستان همراه با تهاجمات فکری و فرهنگی نسل جوان و خانواده ها را هدف قرار داده است. ثابت هروی، مسئول مرکز تحقیقاتی و نشراتی عروج، در گفتگو با رادیو دری با موضوع حضور غیرقانونی غربی ها در افغانستان اشاره کرد. گزارش رو بشنوید از فیض احمد محمدی.
مسئولان مرکز تحقیقاتی و نشراتی عروج که به عنوان یکی از نهادهای فرهنگی و آموزشی در ولایت هرات است میگویند 20 سال حضور بیگانگان غربی در افغانستان همراه با تهاجمات فکری و فرهنگی نسل جوان و خانواده ها را هدف قرار داده است. ثابت هروی، مسئول مرکز تحقیقاتی و نشراتی عروج، در گفتگو با رادیو دری به موضوع حضور غیرقانونی غربی ها در افغانستان اشاره کرد. وی با بیان این که حضور دو دهه غربی ها در کشور سبب ترویج فرهنگ نادرست بیگانه در افغانستان شده است افزود این وضعیت منجر به حملات فکری و فرهنگی گسترده به جوانان و خانواده های افغانستانی گردید.
در طول 20 سال شما میدانید که افغانستان زیر تهاجم هم نظامی قرار داشت و هم زیر تهاجم فرهنگی قرار داشت. به همین لحاظ سر ملت ما، سر جوانای ما به خصوص، فرهنگای بیگانه زیاد تاثیر کرده.
هروی در ادامه اظهار داشت که به همین خاطر مرکز عروج در پی برگزاری برنامه‌های مختلفی است که با هدف آگاهی بخشی و تقویت روحیه اسلامی و افغانی در بین جوانان، نوجوانان و خانواده‌ها طراحی شده است.
هدف اصلی ما اینه که ما بتانیم جوانای خود اینا را بکشانیم به طرف فرهنگ افغانیت و به طرف اندیشه و افکار اسلامی که این روال کار به شدت ادامه داره. تمام سیمینارها و ورکشاپ‌هایی که از طرف اداره تحقیقاتی عروج برگزار میشه توسط یک تیم بسیار قوی، فرهنگی، عالم و به سطح دکترا استادای برنامه ها رو پیش میبرند که تیم ما انشالله موفقیت های خوبی داشته و باز هم تلاش بیشتر صورت میگیره تا بتانیم ما بیشتر در عرصه دینی و اسلامی خود کار انجام بدهیم.
مسئول مرکز تحقیقاتی عروج در هرات با اشاره بر این که این اداره به منظور مقابله با تهاجمات فکری و فرهنگی بیگانه و ترویج فرهنگ اصیل اسلامی و افغانی فعالیت میکند خاطر نشان کرد. این مرکز با برگزاری سمینارها، مسابقات علمی و قرآنی، دوره‌های آموزشی و تشریح فعالیت‌های خصمانه فرهنگی غرب در تلاش است تا به ترویج مفاهیم اسلامی و هویت ملی افغانستان بپردازد.
از تمام جامعه افغانی خود می‌خواهیم که پیگیر این مسائل و این موضوعاتی که از طرف اداره ما هست و دیگر کسانی که در این راستا خدمت می‌کنند باشند و از این استفاده کنند تا ما به زودترین فرصت یک جامعه بسیار بزرگ با افکار و اندیشه های اسلامی و افغانی داشته باشیم.
هیروی تاکید کرد که در 2 دهه گذشته تهاجمات فرهنگی بیگانگان به طور عمده بر روی جوانان و خانواده ها متمرکز شده و اثرات منفی زیادی بر آنها گذاشته است. در این راستا هیروی بر اهمیت آشنایی کودکان و جوانان با مفاهیم قرآنی و دستورات اسلام در خانواده ها تاکید کرد. وی گفت که والدین به عنوان اولین معلمان و مربیان فرزندان خود مسئولیت دارند تا از طریق آموزش مفاهیم اسلامی و آگاه ساختن آنها از خطرات تهاجم فرهنگی بیگانگان، جوانان و کودکان خود را از آسیب‌های فرهنگی مسئول نگه دارند.
افرادی که در ورکشاپ‌ها و سمینارها و برنامه‌های مسابقات فرهنگی ما اشتراک می‌کنند، همه افراد جامعه هستند، از خانواده‌ها هستند. استقبال خانواده‌ها پس زیادتر نسبت به دیگه بخشای حکومتی را اگر ما بگیم یا دولتی را اگر ما بگیم، چون خود اداره ما یک اداره تحقیقاتی و نشراتی شخصی هست که به کدام بخش و ارگان حکومتی ارتباط نداره، به همون لحاظ استقبال زیادی ما از طرف جامعه و مردم خود نشید.
مسئول این مرکز تحقیقاتی با اشاره بر اینکه عروج با برگزاری سمینارها، گفتمانها و دوره‌های تخصصی در زمینه مفاهیم اسلامی گام‌های موثری در جهت تقویت بنیان‌های فرهنگی و دینی در جامعه افغانستان برداشته است، تصدیق کرد این دوره‌ها و برنامه‌ها با حضور اساتید مجرب در این زمینه‌ها توانستند توجه و استقبال زیادی از سوی مردم و شهروندان هرات جلب کنند.
ارزیابی که من از این پروگرام و کارهای اداره تحقیقاتی و عروج دارم در قبال خانواده‌ها زیاد استقبال صورت گرفته. یعنی در هر برنامه سیمینار و ورکشاپ و که ما برای چه استادا باشند، چه محصلین باشند، متعلمین باشند، جوانا باشند، ارزیابی‌های ما انجام میدیم. حتی در ولایت زینقر ما ارزیابی‌های انجام دادیم، در پرسشنامه‌های در بین مردم و افراد ما توضیح کردیم پیرامون مسائل فرهنگی. بالاتر از 90% مردم فعلا از این پشتیبانی میکنند از این برنامه ها و آماده از این هستند که بیشتر روی مسائل فرهنگی کار بشه از طرف از این اداره تا جامعه ما و جوانای ما استفاده بیشتر ببرند.
مرکز تحقیقاتی و نشراتی عروج در هرات با اقدامات و برنامه های خود در زمینه های مقابله با تهاجمات فرهنگی بیگانه و ترویج فرهنگ اسلامی و افغانی در حال ایفای نقش مهمی در جامعه افغانستان است. این مرکز با برگزاری سمینارها، دوره‌های آموزشی، گفتمانها و مسابقات علمی و قرآنی به تقویت بنیان فرهنگی، دینی و علمی در میان نسل جوان افغانستان پرداخته است. فعالیت‌های این مرکز از استقبال خوبی برخوردار بوده و تأثیرات مثبتی بر روی خانواده‌ها و جوانان افغانستانی داشته است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
با پایان مجموعه خبری ساعت 7 شب رسیدیم. از رادیو دری، از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. اوقات خوبی را برای همه شما آرزو میکنیم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بر باد انبار
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری
بدران صفای یاران دبا و پاره میرم،
از سرم کنست شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
به نام خالق هستی بخش، عزیزان سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، در خدمتتان هستیم با موضوع داستان درس خواندن طلبه که با کارشناسی حجت الاسلام دارستانی به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
نمیدونم این قصه رو براتون گفتم تو بحث حروم یا نه، این قصه رو عزیزان به حفظ شید، برید برای دوستانتون، برای خانواده‌هاتون، تو مدرسه برای شاگرداتون، تو اداره برای کارمنداتون، نمیدونم تو مغازه برای کارگراتون این قصه رو تعریف کن. خیلی قصه به درد بخوری. اصل مشکل ما اینجاست. میگن یه بابایی به بچهش گفت پسرم برو ملاشو بیا و برو حوصل میه درس بخون، دین شناس چی بیای. قدیما اکثر کاسبا مکاسب میخوندن، تو همین تهران بازاریا تا 9 صبح میرفتن درس مکاسب میخوندن، دینش رو یاد میگرفتن، حقوق کاسبینشون از حیث دین یاد میگرفتن، بعد میرفتن در مغازه حلال حرومو میفهمیدن، میشناختن، بعد میرفتن پشت این دخله میشستن که حلال حروم قاطی نکنن. هر چی داریم به برکت اون باباهاست، اون مادراست که حواسشون جمع بود. گفت پسرم برو یه خورده درس دین بخون، آخوند چی ملا چی بیای، اما بابا نری طلبگی فقط خواب قیلوله شو داشته باشی و نمیدونم چرت زدناشو به وقت خوابیدناشو نون سنگک خوردناشو، برو درس بخون. گفت باشه بابا. بچه اومد حوزه علمیه، 20 سال درس خوند، بعد 20 سال برگشته شد یه طلبه با سواد اومده. باباش برگشت گفت پسرم خوب درس خوندی؟ گفت آره. هر چی فوت کوزه‌گری بود من یاد گرفتم، هر چی تو درس دین بود من کسب کردم. بابا گفت من یه سوال میکنم میفهمم، درس خوندی یا بازی کردی؟ گفت بگو. گفت پسرم آداب نهار خوردن چیه؟ گفت بابا این که کاری نداره، بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، دستمونو میشوریم، با نمک شروع میکنیم، صاحب سفرمونو میشناسیم که منعممون کیه، شکر میکنیم، حمد خدا میکنیم، تو صورت مهمونو هم سفره یا نگاه نمیکنیم، جلو خودمون نگاه. گفت 25 تا از آداب غذا خوردن رو گفت. بابا یه چپ چپ نگاه کرد گفت پسرم دیدی خوب درس نخوندی بابا، اینا که تو گفتی همه مستحبات. بابا زور که سر سفره میشینی اول ببین این سفره که چیدی از حروم یا از حلاله، ببین قضا که سر سفره گذاشتی مال بیت المال، مال یتیم، مال اسیر، ارث خواهر است که بالا کشیدی، قش در معامله است، دست دوم تا دست اول غالب کردی، جنس رو احتکار کردی، بازار رفت بالا بعد وارد بازار کردی، این که میخوری. بابا اگه حلال بود دلوپی بخور، بسم الله نمیخواد، نمک نمیخواد. اگه مال حلال بود، مال جیب خودت بود، دست رنج خودت بود، دلوپی بخور. اونا مستحب به واجب اینه. امرو ما رو تو مستحبات نگه داشتن. هر کی 40 تا جمع کران سه شنبه بره امام زمان میبینه، بعد جوونا میاد میگه حاج آقا من 400 بار رفتم آقامو ندیدم، شما دروغ میگی 40 بار کسی امام. گفتم عزیز دلم اون مال قدیما بود کسی 40 بار میرفت، الان 4000 بارم بره نمیتونی ببینی. خب ببین چی داری میخوری، اول نگاه کن به این غذایی که میخورید. اصلا لزوم نداره تو بری جمع کران آقا تو ببینی، تو مغازت آقا میاد میشینه کنارت. ابراهیم کفاش مگی نبود؟ و و و کسی که اون آهنگر شهر نجف مگی نبود؟ آقا فرمود شیخ احمد من هفته یک بار میام در مغازه او میشینم، به شیعه ها بگو درست کار کنن، درست کار کنن. من خودم میام کنارتون، نیاز شما باشید بیاید جمع کران، بیاید مسجد سهله. پسرم درس نخوندی، برو دوباره. بچه دوباره برگشت حوزه، 20 سال دیگه درس خوند، بعد 20 سال دوباره برگشت دهات. بابا گفت پسرم این دفعه خوب درس خوندی؟ گفت بابا این دفعه خیلی خوب درس خوندم، دیگه هر چی سوال کنی جواب میدم. گفت پسرم سوال اول همینو جواب بدی میفهمم خوب درس خوندی یا نه، آداب شب خوابیدن چیه؟ گفت بابا این که دیگه کاری نداره که، آدم شب با وضو میخوابه، رو به قبله میخوابه، بعد یادش باشه خواب یه مرگ شهادت میگه، شاید امشب خوابید دیگه صبح نشد. گفت پسرم بازم درس نخوندی بابا، اینایی که تو دنبالشی اینا همه مستحبات خوابه، شب که خواستی سرت رو متکا بگذاری. عزیزان اگه به همین دوتا ما عمل کنیم، فردا صبح دیگه یک قطره خون به ناحق ریخته نمیشه، یه دل مظلوم شکسته نمیشه. همین دوتا، یک سر سفره میشینیم ببینیم لقمه که میخوریم حلال یا حرومه، دو پسرم شب که خواستی بخوابی اینا که گفتی آداب مستحب به خوابیدنه، شب که خواستت رو متکا بگذاری ببین امرو به عنوان یه قاضی حکم ناحق ندادی، به خاطر یه تلفن بالا سری که تو رو یه پست نندازد پایین، از تهرون نفرستد شوراباد، نفرستدت بوشهر اونجا قاضی بشی، حق و ناحق کردی، ظالم و مظلوم کردی مظلوم. اینایی که میگن یه آبدار چی تو قوه قضایی آشنا داشته باشی حق تو میگیره، راست اینا حق و ناحق میتونه بکنه یه آبدار چی تو قوه قضاییه؟ اینا درست اصلا یا ما توهم داریم؟ نمیدونم درسته. شب بابا ساعت رو متکا خواستی بذاری ببین امروز دلی رو نشکستی، حقی رو ناحق نکردی، بیگناهی رو زندان نکردی، مال کسی رو نخوردی، ظلمی نکردی. بابا اگه دیدی امروز دلی نشکستی، حقی ناحق نکردی، ظلمی نکردی، بابا یه وری بخواب، دو وری بخواب، رو شکم بخواب، به وضو بخواب، پشت به قبله بخواب، اینا مستحب به واجبش اینجاست. حالا برو سودای بانکی رو ببین، تأخیرای بانکی رو ببین، اصلا همه موندن آقا اینا حلال حرومه چی؟ الان همه پولا باشیم تو بانک داریم سود میگیریم، چون جای دیگه این سود رو به اون نمیده، اون هم سود رو کم میکنن. امام خلاصه بازی شده این لقمه، این لقمه، این لقمه. پسرم برو درس بخون، اگر خدا وکیلی هر کی در روز دو بار مراقبت کنه، یکی سر سفره میشینه ببینی لقمش حلال یا حرومه، دو شب که میخواد سرش بذار رو زمین ببینی امروز اذیت نکرده ارباب رج رو تو اداره، نقشه بد برای ساختمون نکشیده، زمین رو به طرف ننداخته، چک بی محل بهش نداده. من که میدونم این چک پول نمیشه، چرا به طرف میدم ماشینش رو میخرم؟ که طرف پیر شه، آبروش بره، به من و به لباس من بدبین شه.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارت.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.